بسم الله الرحمن الرحیم. 37 جلسه درس صمدیه، صفحه 325، سطر 14، استاد آدینه بند، 2-3-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، كلمات القصار، كلمة 86. وجود مبارك أمير المؤمنين وإمام المتقين وحجة رب العالمين علی علیه الصلاة و السلام می فرمایند سلام علیکم. و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا. اگر کسی به اصلاح بیارد امر آخرتش را، یعنی هر اون چی خداوند متعال به او فرموده است در رابطه با امور آخرت، در طاعات و اطاعات و عبادات، اینها را اصلاح کند و به جا بیاره، خب خداوند متعال امر دنیاش را اصلاح می کند، یعنی خداوند متعال کمکش می کند، توفیقش می ده، بله، اعانتش می کند، دستش می گیرد و معید به تأییدات غیبیش می کند که کارهای دنیاش هم رو به راه بشه. اینجوریه دیگه، و واقعاش هم همینطوره. خب بحث ما در جمله هاست. فرمودن جمله ها 14 تاست، 7 تا محل از اعراب داره که گذشت، 7 تا دیگرش محل از اعراب ندارن. 7 تایی که محل از اعراب ندارن به ترتیب، یکی جمله مستأنفه است و یکی معترضه و یکی مفسره و یکی جمله‌ای که صله موصولات باشه، یکی جمله جواب قسم و یکی جمله جواب شرط غیر جازم و دیگر جمله‌ای که تابع باشد برای جمله دیگری که اون جمله مطبوع خودش محل از اعراب نداشته باشه. این 7 تا هم از جمله‌ای هستند که محل از اعراب ندارند. تمام این بحث ها در مغنی هست، در بحث جمل، در یکی از ابواب مغنی، باب ثانی ظاهرا، نمیدونم یادم نیست الان کدوم باب. این بحث صغرا و جمله صغرا و جمله کبرا و جمله هایی که محل از اعراب دارند و ندارند و همه اینا در مغنی هست. کتاب عجیبیه اون. حالا از این جمله که محل از اعراب ندارد، جمله مستأنفه است. مستأنفه را ایشون اینجوری معنا فرموده، فرمودن جمله مستأنفه یکی از دو جمله است، یا مفتتح به حل کلامه، یعنی اون جمله‌ای که انسان با او کلامش ابتدا و افتتاح میکند، مثل بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به اون هرچه ابتدا و اشرع و بله متعلق به هر چه باشه جمله ایست برای خودش. این مفتتح به الکلام. و بعد باز می فرماید که جمله مستأنفه یا اینجوری مفتتح الکلام باشه، مثل همین بسم الله الرحمن الرحیم، یا مثلا زیدون قائمون، یا ضرب زیدون، اولین جمله ای که انسان بهش نطق می کند، این جمله مفتتح به الکلام میشه. یا جمله ای که منقطع از ما قبل باشد از حیث اعراب و تبعیت، یعنی نه اعرابن رابطه با ما قبل دارد نه تبعن تابی از بر ما قبل قرار گرفته باشه، از حیث اعراب هیچ کدوم. مثلا منقطع از ما قبل باشد، یعنی خبر از برای مبتدای قبلش نباشه، حال از برای ذوالحال نباشه، صفت از برای موصوف قبلی نباشه. مثلا تا تابع از برای یکی از اون جمل اون چیزهایی که اعراب یا محل از اعراب دارد نباشه، مثل اون جمله هایی که قبلا خوندیم. این منقطع از ما قبل باشد، یعنی از نظر اعراب هیچ ربطی با ما قبل ندارد. ولی این که مفتتح به الکلام نیست، قبلش کلام مفتتح به الکلام هست، اینم بعد از کلام قبلی قرار گرفته. ملاحظه بفرمایید سوره مبارکه کوثر کلن اینجوریه: بسم الله الرحمن الرحیم. این جمله مستأنفه مفتتح به الکلام. انا اعتینا کل کوثر، این دویمی منقطعتون اما قبلها. این انا اعتینا کل کوثر رابطه اعرابی و لفظی و تبعی با بسم الله الرحمن الرحیم نداره. نه خبر بسم الله الرحمن الرحیم، نه صفت برای چیزی از او، نه حال برای چیزی از او، نه صفت برای چیزی از او. اصلا طبعا از نقطه نظر اعراب انا اعطینا کالکوثر، ولی این که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم قرار گرفته، این جمله مستأنفه بهش میگن. مفتتح به الکلام نیست، ولی منقطعتون اما قبلها از نقطه نظر اعرابی هیچ تبعیت نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، فصلی لربک وانحر. بنابر عقیده بیانیین که عطف انشا بر خبر را محکوم میدونن، این جمله هم مستأنفه است. جمله انشایی است، امر است دیگه. فارفای عاطفه نمیدونن که عطف کنن بر ما قبل، تازه عطف هم بکنن بر ما قبل، عطفیست بر جمله‌ای که محل از اعراب نداره. روی هم رفته، ما اگر فارا عاطفه نگرفتیم تبعیت قطع میشه. خب حالا که فارا عاطفه نگرفتیم، فا میشه فای استینافیه، فای مستأنفه، وقت این میشه جمله مقتطع اون اما قبلها. از نقطه نظر لفظی و اعرابی فصل لربک وانحر هیچ رابطه ای با جمله ما قبل، با بسم الله الرحمن الرحیم، با انا اعطینا کالکوثر نداره. اینه میشه جمله مستأنفه. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این جمله هم جمله مستأنفه است. اینها مستأنفه های مفتتح به الکلام نیستن. مستأنفه مفتتح به الکلامش فقط بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه ما بعد بسم الله الرحمن الرحیم جمله منقطعتون اما قبلها هستند که بازم استینافیه هستند، چون از نقطه نظر اعراب نه انا اعطینا کالکوثر رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم دارد، نه فصل لربک وانحر رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم یا انا اعطینا کالکوثر داره، هیچ کدام. و نه این شانئک هو الابتر، این هم نه رابطه لفظی دارد با ما قبل، نه اعرابی دارد با ما قبل، رابطه تبعیت با ما قبل و اعرابی با ما قبل نداره. منتها مفتتح به الکلام نیستند، فقط بسم الله الرحمن الرحیم جمله مستأنفه است و مفتتح به الکلام. ما بقی جمله که پشت سر این بسم الله الرحمن الرحیم هستند، همه منقطعتون اما قبلها هستند و همه مستأنفه به این تعبیر. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. یا مثلا سوره مبارکه اقرا، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. بسم الله الرحمن الرحیم جمله مفتتح به الکلام، پشت سرش اقرا بسم ربک الذی خلق، این منقطعتون اما قبلها، تبعیت ندارد با بسم الله الرحمن الرحیم. نه خبر است، نه حال است، نه صفت است، نه ناب جای فاعل، نه عطف بر معمول، هیچی نیست، خودش منقطعتون اما قبلها است. بهش میگن مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق، پشت سرش خلق الانسان من علق، اونم همینطور. اقرا و ربک الاکرم، اونم همینطور. این جور جمله ها، جمله های منقطعتون اما قبلها میشد حسابشون کرد و به این تعبیر ایشون جمله مستأنفه میشن و هیچ گونه محلی از اعراب هم ندارن. پس مثلا جمله های دیگر، زیدون ضربه یا ضربه، که ابتداعا انسان بهش شروع میکند، اینا جمله مستأنفه هستن یا منقطعتون اما قبلها، مثل این آیا. خب از این بگذاریم، یا مثلا مثال هایی که خودمون بزنیم برای جمله های مستعنف، مثلا زیدون قائمون، خب این جمله مستعنف هست، پشت سرش بگیم امرون جالسون، زیدون قائمون، امرون جالسون، زیدون قائمون مفتتح به الکلام، امرون جالسون منقطعتون اما قبله. چه ربطی دارد امرون جالسون با زیدون قائمون؟ نه خبرشه، نه حالشه، نه صفت، هیچ رابطه با اون نداره. خب این یکی از جمله که معل از اعراب نداره. دوم از جمله که معل از اعراب نداره جمله معترضه است. جمله معترضه اعتراض یعنی در وسط کلام چیزی را قرار دادن، چیزی را عرضه داشتن. جمله معترضه اونیست که یا بین مبتدا و خبر قرار میگیرد، یا بین فعل و فاعل قرار میگیرد، یا بین فاعل و مفعول قرار میگیرد، یا بین فعل و فاعل و مفعول قرار میگیرد، یا بین صفت موصوف قرار میگیرد، یا بین سلب موصول قرار میگیرد، یا بین قسم جواب قرار میگیرد، بین یک چیزی از اینا قرار میگیرد، بهش میگن جمله معترضه. حالا مثال هاشون در متن میخونیم انشاءالله، ما یه مثال میزنیم کفایت میکنه. مثلا در همون باب تعلیق اینها که قبلا خوندیم در افعال و قلوب، مثل این که میگفتیم زیدون علم تو قائمون، زیدون مبتدا، جمله معترضه اونیست که یکیش اینست که بین مبتدا و خبر قرار بگیرد، زیدون علم تو قائمون، زیدون مبتدا، قائمون خبر، علم تو وسط مبتدا و خبر قرار گرفته، این جمله معترضه است. هر اون جمله ای که از افعال قلوب بین دو مفعول افعال قلوب قرار بگیره معترضه است. زیدون علم تو قائمون، زیدون زنن تو قائمون، زیدون وجد تو قائمون، از این سری جمله ها این هم معترضه. بقیه امثالش که بین صفت موصوف و سلب موصول و یا قسم جواب اینا رو از رو میخونیم که معطل نشیم، چیزی ندارن این مثال. سوم از جمله هایی که معنی از اعراب نداره جمله مفسره است، مثل این مثل عیسی که مثل آدم. جمله مفسره اون جمله ایست که تفسیر میکند، بیان میکند یک جمله ما قبلی را، یا تمام جمله ما قبلی را، یا قسمتی از جمله ما قبلی را، یک اجمال و ابهامی که قبلا قرار گرفته پشت سر او یه جمله میارند، اون اجمال و ابهامی که در جمله قبلی و در کلام قبلی هست او را بیان میکند، تفسیر او را میکند. اینه بهش میگن جمله مفسره. و جمله مفسره را به صورت فضله هم ازش تعبیر میکنن، یعنی مستغناً هست، میشد مطلب را از خود اون مفسر درک کرد، از این جهت فضله هم ازش تعبیر میکنند. مثالی که برش میارند مثل این مثل عیسی که مثل آدم. خب مثل حضرت عیسی، داستان حضرت عیسی مثل داستان حضرت آدم است. خب داستان حضرت آدم برای مخاطب تنها مجهول بوده، چی بوده داستان حضرت آدم؟ که مثل آدم، داستان حضرت عیسی مثل داستان حضرت آدمه. داستان حضرت آدم چی بود؟ اجمال داره، ابهام داره. و جمله بعد اومده مفسر این که مثل آدم قرار گرفته، خلقه، داستان آدم میدونی چطور بوده؟ این بوده خلقه من تراب، خلق فرموده خداوند متعال حضرت آدم را از خاک. خب حالا خلقه فعل هو فاعلش و اونها هم مفعولش، خلقه هو فاعلش برمیگردد به الله و ها هم مفعولش، های بارز خلقه من تراب هم جار مجرور متعلقش. این جمله خلقه من تراب مفسر از برای که مثل آدمه و این محل از اعراب نداره. ایشون میفرماد اصح این است که محل از اعراب نداره. بعضی هم گفتن نه خیر، جمله مفسره هم محل از اعراب داره، هر محل مفسرش داره اون این هم داشته باشه. که مثل آدم هر محل دارد. خب که مثل آدم جار و مجرور است دیگه، کاف جار روشه، متعلق به هر چه هست، هر چه درش عامل بود اون عاملش هر محل یا محل از اعراب داره یا محل از اعراب نداره، اینم تابع اون. خب بگذاریم. چهارم از جمله هایی که محل از اعراب ندارد جمله صله است. صله موصولات محل از اعراب ندارن. موصولات دو دسته هستن، حرفی اسمی. موصولات حرفیه تو این بحث نیستن. موصولات اسمی هم یا الف لام یا غیر الف لام. صله الف لام اسم فاعل و اسم مفعول و سیاق مبالغه هستند، اونا خودشون مفردند، خودشون اعراب دارند. سله الف و لام چون مفرده اسم فاعله، خب خودش مفرد اسم ایراب داره، یا اسم مفعول ما ایراب مال خودشه اون مفرده، بس ما در جمله است. و این جمله ای که سله از برای موصولات قرار میگیرد محل از اعراب نداره، سله موصولات اسمیه است که غیر از الف لام باشد، مثل من موصوله، ما موصوله، این قبیل، الذی، التی، این سری موصولات. سله تمام اینها جمله است و هر اون جمله ای که سله از برای این سری از موصولات قرار میگیرد هیچ کدام محل از اعراب ندارند، مثل جا عن الذی قام ابوه، خب قام ابو سله الذی محل از اعراب نداره. یا رأیت الذی نصر ابوه، نصر ابوه سله از برای الذی، هر چه سله از برای الذی، التی، من موصوله، ما موصوله، ایوب موصوله، موصوله دیگر، هر چه جمله برای اونها سله برید هیچ کدام محل از اعراب نداره. پنجم از جمله هایی که محل از اعراب نداره جمله جواب قسمه، مثل والله زیدون قائم، زیدون قائمون جواب واللهیه، این زیدون قائمون محل از اعراب نداره، نه رفع نه نصب. محل، خوب دقت کنید، محل از اعراب نداره، مقایسهشون کنید با اون جمله‌ای که محل از اعراب دارن، یعنی اینها هیچ کدام از اونها نیستن. همین که اینهایی که محل از اعراب ندارن هیچ کدام از اونهایی که محل از اعراب دارند نبودن، دیگه محل از اعراب ندارن. محل از اعراب داره همون هفته بود که گذشت، اینها همشون غیر از اونها هستن، لذا هیچ کدام محل از اعراب ندارن. اونا هم که محل از اعراب داشتن گفتیم یا خبرند، یا مثلا صفتند، یا حالند، یا جواب شرط جازم، مثلا از اون امثله که داشتیم. خب اینها هیچ کدام از اونها نیستن، وقتی نبودن دیگه محل از اعراب ندارن دیگه، چه محلی؟ نه فاعل، نه مفعول، نه نائب فاعل، نه مضاف الیه، نه جواب شرط جازم، نه حالند، نه صفت موصوفند، هیچ چیزی نیستن به جای مفرد. خلاصه ملاک در این است که اگر جمله به جای مفرد یا تابع مفرد قرار نگرفت دیگه محل از اعراب نداره، ولی زال جمله جواب قسم از این هاست. زیدون میگیم والله زیدون قائمون، خب زیدون قائمون جواب والله محل از اعراب نداره. دوتا اینا کلمات خودش دوتا مفرده اعراب دارد، زید خودش مبتدا است مرفوع، قائم هم خبر مرفوع، اما مجموع نیست، مجموع که جمله باشه محل از اعراب نداره. بله، یعنی نمیتونیم حکم بکنیم بگیم که محلا مرفوعند، نمیتونیم حکم بکنیم بگیم که محلا منصوبند، نمیتونیم حکم بکنیم بگیم محلا مجرورند، نمیتونیم حکم بکنیم بگیم محلا مجزومند. اینجوریه، به جای مفرد که نبود هیچ چیزی، نه به جای مفرد نشست، نه تابع مفرد بود هیچ. خب حالا یه مسئله راجع به قسم و شرط آورده، میفرماید هرگاه شرط و قسم با هم جمع شوند، خب شرط جواب میخواد، قسم هم جواب میخواد، و این دوتا هم با هم جمع میشن، شرط و قسم، جواب را به کی بدیم؟ مثلا والله ان جئتنی اکرمتک، خب والله ان جئتنی اکرمتک، والله قسم میخواد، این جواب میخواد، ان جئتنی هم جواب میخواد، جواب مال کی باشه؟ این بحث را پیش کشیده. می فرماید هرگاه شرط و قسم با هم جمع شوند جواب را به متقدم باید داد، جواب مال اولیه. اگر قسم اول قرار گرفت شرط بعد، جواب کی میاری؟ بدید به قسم. اگر شرط اول قرار گرفت و قسم بعد، جوابی را که میارید بدید به شرط متقدم. پس اگر شرط و قسم با هم جمع شدن جواب مال متقدم است. حالا مثال بزنیم، اگر قسم جلو افتاد و شرط آخر جواب مال قسم است، میگیم والله ان جئتنی لأکرمنک، جواب را جواب قسم میاریم، جواب قسم شرایطی دارد برای خودش، تأکید میاریم، والله ان اتیتنی لا، لا متأکید یک آوردیم، اکرمن نکه، نون تأکید سقیله را آوردیم. این دوتا قرینه میشن که جوابا مال اولی است. والله ان جئتنی لأکرمن نکه، ان جئتنی جوابش تأکید نمیخواد، جواب شرط تأکید نمیخواد. این لامی که آوردیم، این نون تأکید سقیله که آوردیم، اینا قرینه میشن که بله جواب را اولی دادیم، هم عرب به اولی میده، اما تا طبعا للاعراب جواب رو با اولی میدیم، والله ان جئتنی لاکرمنک، جواب رو دادیم به قسم اولی. اگر شرط مقدم شد گفتیم ان جئتنی والله اکرمتک، ببین اینجا جواب رو دادیم به ان جئتنی اکرمتک بدون تاکید اومده، نه لام روشه، نه نون تاکیدی، نه قدی، هیچی. اون چیزهایی که از مؤکدات نسبت هستن که مثل لام تاکید و ان و قد و اینایی که از مؤکدات نسبت هستن، هیچ کدام روی اون جواب نیست. ان جئتنی والله اکرمتک، اینجا اون اکرمتک جواب ان جئتنیه. خب اگر قسم مقدم شد جواب مال قسم، پس شرط جوابش چی؟ میگه جواب شرط نیار، نمیخوای، قرینه داریم بر جواب بر شرط، بر اینکه جواب شرط محذوفه دیگه. اگر قسم مقدم شد جواب را به قسم دادی، گفتی والله ان جئتنی لاکرمنک، جواب این ان جئتنی محذوف به قرینه این قسم و جوابش، که انا این شرط را بیار جلو، والله لاکرمنک میشه جواب خود این شرط، والله ان جئتنی لاکرمنک. این جئتنی میگیم جواب نمیخواد، محذوف، جواب رو بده به قسم. میگیم خب شرط جواب میخواد، میگه جوابش نمیخواد، حذف کن. به چه قرینه؟ میگه به قرینه قسمه و جوابش، یعنی همین قسم و جواب میتونه جواب از برای این شرط قرار بگیرد. به چه بیان؟ شرطها رو از وسط در بیار، بنداز جلو هم میشن جوابش. میشد این جئتنی فوالله لاکرمنک، یه فای میارید روی والله میشه جواب از برای این جئتنی. پس خود قسمه قرینه میشد، قسم با جوابش قرینه بر جواب شرطیست که اون جواب در تقدیره و نمیخواد در لفظ بیاری. عکسش هم همینطوره، اگر شرط مقدم شد و قسم مؤخر شد، گفت جواب را باید بدید به شرط مقدم، بگو ان جئتنی والله اکرمتک، خب اینجا اکرمتک آوردی بدون تأکید، جواب را ندادی به قسم چون علاوه تأکید نیامد رو جواب، گفتی ان جئتنی والله اکرمتک، اکرمتک جواب ان جئتنی قرار گرفت، جواب شرط مقدم. خب والله قسم است، اینم جواب میخواد، جواب این کو؟ میگه نمیخوای بیاری، چه کارش کنی؟ میگه حذفش کن، در تقدیر باشد. میگیم قرینه حذف و تقدیر کیه؟ میگه شرط، خود شرطی که داری ها با جوابش قرینه بر حذف جواب قسم میشه. باز به چه بیان؟ به همین بیان، اگر قسمه رو بیاری جلو شرط و جوابش، میتونی جواب از برای قسم قرارش بدی. قسمه رو بیار جلو، بگو والله ان جئتنی لاکرمنک، همون جوابش، همون شرط با جوابش، میتونی جواب از برای والله قرارش بدی. پس اگر شرط و قسم با هم جمع شدند، آها تا اینجا فرمود جواب را به متقدم بده، قسم مقدم شد جواب را به او بده، شرط مقدم شد جواب را به او بده، الا مگر در یک صورت، مگر در صورتی که یک ذوالخبری بر تمام جمله مقدم بشه، مثلا یک مبتدایی بیاد بر تمام جمله مقدم بشه، بگیم زیدون والله ان اکرمته، ها یک زیدون بیاد جلو، زیدون والله ان اکرمته، وقت جواب مال کی بشه؟ میگه اونجا جواب مال شرط است مطلقا. اگر یک ذل خبری اومد مقدم شد بر تمام جمله، مثل این که یک مبتدای اومد بر تمام جمله مقدم شد، دیگه میفرماید جواب حتما مال شرطه، دیگه قسم بلا جواب، نمیخواد جواب. مثلا چجور بگیم؟ بگیم والله، نه اول یه اسمی بیاریم، زیدون والله ان اکرمته اکرمتک، زیدون والله ان اکرمته اکرمتک. خب زید مبتدا، والله هم قسم، ان اکرمته ان شرطی، اکرمته شرطش، اکرمتک هم فعل و فاعل و مفعول جواب این شرط ان اکرمته. خب زیدون والله ان اکرمته اکرمتک، این اکرمتک جواب از برای ان اکرمته. جواب را به شرط دیگه باید بدی، والله جواب نمیخواد. زیدون والله ان اکرمته اکرمتک، میگه اکرمتک که جوابه دیگه مال شرط است. حالا چه قسم را اینجا مقدم بر شرط بداری مثل زیدون والله ان اکرمته اکرمتک، چه این که نه شرط را مقدم بر قسم بداری بگی زیدون ان اکرمته والله اکرمتک. خب اینجا شرط را مقدم داشتی بر والله. زیدون ان اکرمته والله اکرمتک، باز اکرمتک که جواب است دادیش به ان اکرمته، جواب را به شرط دادی. خب حالا چرا در این صورت جواب را شرط میبرد؟ قسم اینجا مگه گناهکار میشه؟ اگر یه ذوالخبری مبتدایی اومد مقدم شد بر شرط و قسم، جواب را دیگه حتما شرط میبرد و قسم محروم از جواب میشه. جرم قسم چیه؟ میگه قسمه میدونی جرمش چیه؟ میگیم که نه نمیدونی مثلا. خب حالا که نمیدونی من بگم. میگه جرم قسم این است که فضله است، اینجا برای تأکید اومده. خب وقتی قسم و فضله باشد برای تأکید اومده، نباشدش هم ضرری به این مبتدا و خبر این جمله نمیزند. زیدون این اکرمته و اکرمتو کرد، میخواد قسم باشد میخواد نباشه، کلام تام و تمام. یحسن السکوت علی افاد المخاطب فائدتن تامتن یحسن السکوت علی، قسم برای تأکید اومده. خوبه وقتی برای تأکید اومده باشد یه فضله است، وقتی فضله باشد جواب فضله است، خودش فضله است، فضلن از جوابش، لذا مستقیمی از جوابه، جواب اون داده نمیشه. اینم اسرار نکاتش بود که عرض کردیم. خب حالا بگذاریم بریم سراغ جمله دیگر. ششم از جمله هایی که ملزی رو ندارد جواب شرط غیر جازمه. یکی از ادات شرطی که جازم نیست جواب براشه، مثل ازای شرطیه. ازای شرطیه جمهور مشهور میگن عمل نمیکنن، مثل ازا جئتنی اکرمتک. خب اکرمتک جواب است از برای ازای شرطیه. ازا شرط هست ولی جازم نیست، جازم که نبود جوابش محل از اعراب نداره، محل از جزم نداره. و به همچنین جواب شرطی که جازم باشد اون شرط، شرطه ادات شرطه جازم هست و جوابم برش آوردیم، ولی جوابش مقترن به فا یا ازای فجائیه نباشه. جواب شرط جازمی که این جواب شرط جازم مقرون به فا یا ازای فجائیه نباشه، ولی این که خود شرط شرط جازم است، این شرطی است جزمیده، جوابش وقتی مقرون به فا نبود یا مقرون به ازای فجائیه نبود قبلا خوندیم، اگر مقرون به فا و ازای فجائیه بود جوابش محل از اعراب داره جزم. اما اگر قبلا خوندیم اگر جواب مقرون به فا یا ازای فجائیه نبود محل از اعراب نداره. مثل چی؟ مثل انجئتنی انجئتنی یا انتقم اقم انجئتنی اکرمتک. خب ان جئتنی اکرمتک اکرمتک جواب است از برای این. این این شرطی است، شرط هم هست جازم هم هست. یا مثلا فرض کن بگیم ان تجئنی یا ان شرطی است جازم هم هست، تقوم بیاری جزمش میده، تجئنی بیاری جزمش میده، ولی جواب که میاری میگی ان تجئنی اکرمتک اکرمتک، نه فا روشه نه ازا، میگه محل از اعراب نداره. یا انتقم اقم این شرطی هم تقم فعل شرط، تقم را جز داده، اقم چطور محل از اعراب داره؟ نه، خدا اقم را جز داده. خب اقم فعل مضارع است، معرب است، اعرابش یا رفع یا نصب یا جز، لفظش جز برداشته دیگه، محل یعنی چی؟ پس می فرماید از جمله هایی که محل از اعراب نداره اون جمله است که جواب از برای شرط جازمی باشه که این جواب شرطه نفع داشته باشد نه ازا، این هم محل از اعراب نداره. حالا در از رو هم مثال داره میخونیم. هفتم آخرین جمله از جمله هایی که محل از اعراب نداره جمله است که تابع باشد برای جمله بی محل. تابع باشد برای جمله بی محل و بی مقام و بی منصب. پناه به خدا، یک کسی تابع باشد برای یک کسی که نه محل داره، نه مقام داره، نه منصب داره، نه شغل داره. بله، تابع او شدن فایده نداره، نوکری و قد خم کردن بی حاصل است. خب بنابراین الهازا این جمله هم محل از اعراب نداره. خب مثل چی؟ مثلا مثل جا انی زیدون فاکرم تو. خب جا انی زیدون، جا افل نونون وقایه یا مفعول زیدن فا، جا انی زیدون محل از اعراب داره؟ نه. جاءنی زیدون جمله مستأنفه است، مفتتح به کلمه، محل از اعراب نداره. فا اکرمتو هم همینطور. خب فا اومده اکرمتو رو حذف کرده بر جاءنی زیدون، جاءنی زیدون محل از اعراب نداره، فا اکرمتو هم نداره. یا تابع از برای جمله ثلاث چیزی قرار بگیرد، مثل جاءنی الذی زارنی و اکرمتو. جاءنی الذی زارنی، زارنی ثلاث از برای الذی. همین الان گفتیم که از جمله که محل از اعراب نداره جمله صله است. خب جاءنی الذی زارنی، زارنی صله است برای الذی، محل از اعراب نداره. و اکرمته، و اکرمته رو عطف میکند بر زارنی. خب اینم عطف است بر جمله که محل از اعراب نداره، اینم محل از اعراب نداره. خب آقا از اینم بگذاریم، بعد میرسد به بحثی درباره ظرف جار مجرور، ظروف و جار مجرور. ظرف مثل اندکا، مثلا جار مجرور مثل فدار. خب حالا ظرف جار مجرور می‌فرماید، ظرف جار مجرور اگر بعد از معرفه قرار گرفتند، بعد از معرفه ها، معرفه ای که مثلا خود اون معرفه مثلا فاعل باشه یا مفعول به باشه، خود او در کلام تام قرار گرفته باشه، این شرط را بهش اضافه کنید. شیخ نفرموده ولی این شرط را داره. ظرف و جار مجرور اگر بعد از معرفه ای قرار گرفتن که اون معرفه یا فاعل باشد یا نایب جای فاعل باشد یا مفعول به باشد، یعنی اون معرفه در کلام تام خودش قرار گرفته باشد با قطع نظر از ظرف جار مجرور، یعنی اگر ظرف جار و مجرور هم نبود، اون معرفه خودش در یک کلام تامه، یا فاعل یا نایب جای فاعل یا مفعول به. ظرف این قید را که بنده اضافه میکنم برای این است که بعد اگر این قید نباشد این فرمایش درست نیست. ظرف و جار و مجرور اگر بعد از این چنین معرفه قرار گرفتند میفرمایند حاله، حال واقع میشه. مثلا جاءنی لذی، ببخشید، جاءنی زیدون یا رأیت زیدن اندک. خب رأیت زیدن اندک، رأیت فعل فاعل، زیدن مفعول به، اندک ظرف است، بعد از زید معرفه قرار گرفته، این اندک حال است از برای زید. رأیت زیدن کائنن اندک، این اندک متعلق به کائنن است و حال از برای زید معرفه. یا مررت به زیدن اندک، مرور کردم به زید اندک، در حالتی که نزد بود، یعنی کائنن اندک، این اندک بعد از زید قرار گرفته، حال است برای زید. نی؟ یا جاءنی زیدون اکرمنی زیدون اندک، جاء زیدون اندک بعد از زید قرار گرفته، زیدم خودش فاعله، جاء فعل، زید فاعل، اندک بعد از زید قرار گرفته، حالش از بر زید، جاء زیدون اندک. پس اگر ظرف بعد از معرفه قرار گرفت که اون معرفه خودش در کلام تام باشد، حالا یا فاعل یا نائب جای فاعل یا مفعول به باشد، اون ظرف حاله. جار مجرورم هم اینطوری، جار مجرورم اگر بعد از معرفه قرار گرفت که اون معرفه در کلام تام باشه، یعنی یا فاعل باشه یا نائب جای فاعل باشه یا مثلا مفعول به باشه، اون جار مجرور حاله. مثل رأیت زیدن فی الدار حال است از برای زید معرفه. مررت به زیدن فی الدار حال است از برای زید معرفه. حالا حال بگیریم، حال برای زید گرفتیم، برای زید نگرفتیم، برای فاعل رأیتو میگیریم که باز معرفه از ضمیر تاست. یا مثلا جاءنی زیدون فی الدار، اومد مرا زید در حالی که تو خونه بود. خب جاءنی زیدون فی السفینه، اومد مرا زید در حالی که در کشتی بود. خب جاءنی زیدون فی السفینه، فی السفینه جار مجرور است، بعد از زید قرار گرفته، زید فاعل، حال است از برای زید. پس ظرف جار مجرور اگر بعد از معرفه قرار گرفتن حال، با این شرط. اما اگر این شرطی که من عرض کردم، یعنی خود اون معرفه در کلام تام باید باشه، ظرف جار و مجرور بعد از معرفه قرار گرفتن ولی در کلام تام نبودن، خودش اونجا کلام تامی نبود، مثلا ظرف جار و مجرور بعد از مبتدا قرار گرفت، خبر است اونجا، زیدون اندک، اندک دیگه حال نیست، زید مبتدا، اندک خبر. اینی که عرض کردم اون معرفه باید فعال باشه یا مفعول به باشد یا نائب جای فاعل باشد، اینجوری باید باشه تا بتوند حال واقع بشه، در غیر اون صورت ممکنه یه جای باشد که بعد از معرفه باشه ولی حال نباشه، مثلا زیدون اندک، اونجا حال نیست، خبر است. یا زیدون فدار، اونجا حال نیست، خبر است. پس اون شرطی که من عرض کردم در نظرتون باشه. این یک حکم از احکام ظرف جار و مجرور. حکم دیگر از احکام ظرف جار و مجرور این است که اگر بعد از نکره قرار گرفت، نکره چه محضه باشه چه مخصصه باشه، یعنی نکره مضاف به نکره، اونجا صفات برای نکره واقع میشه. جاءنی رجلون اندک، اندک صفات از برای رجل. جاءنی رجلون، رأیت رجلن فی الدار صفات از برای رجل، متعلق به اون کائنون و مائنون هستن که در تقدیم. پس اگر ظرف جار مجرور بعد از نکره قرار گرفت، چه نکره معزه باشه، مثل این که نکره باشه اضافه نشده باشد، صفتی برایش نباشه باشد، مثل رأیت رجلن اندک، رأیت رجلن فدار، رجل نکره معزه است، یا نکره مخصصه هم باشه، نکره مضاف، رأیت غلام رجلن اندک، خب اندک حال صفت میشه از برای اون غلامی که اضافه به رجل شد، این نکره مخصصه است، اضافه شده به نکره، یه خورده تخصیص خورده ولی بوش، بازم اندکه صفت است از برای غلام، رأیت غلام رجل اندک. یا رأیت غلام رجل فدار، فدار بعد از غلام اضافه شد قرار گرفته. غلام نکره است، نکره است، نکره معزن نیست، نکره مخصص، اضافه به نکره شده که تخصیص کرده. بازم فدار صفت میشد از برای اون غلام. رأیت غلام رجل فدار. اینم یک حکم. حکم دیگر از احکام ظرف جار مجرور میفرماید که ظرف جار مجرور وقتی که خبر باشند یا صفت باشند یا حال باشند یا صله، در این چهار صورت آقا متعلق به افعال عموماً دو مقدر. معلوم شد؟ زیدون اندکا متعلق به کائنون مقدر، یا حاصلون یا مستقرون یا صله. فدار زیدون فدار هم همینطور. اگر خبر قرار گرفت، اگر صفت قرار گرفتن، مثلا جاءنی رجلون اندک، اندک متعلق به کائنون حاصلون ثابتون مقدر است. جاءنی رجلون فدار، فدار صفت از برای رجلون است، متعلق به کائنون حاصلون ثابتون مستقرون مقدر است. یا حال رأیت زیدن اندک، اندک متعلق به کائنان حاصلان ثابتان مستقرن مقدر است. یا رأیت زیدن فدار، فدار متعلق به ثابتان حاصلان کائنان مستقرن مقدر است. یا صلا قرار بگیرند، جان الذی اندک متعلق به استقر است، یا حصل یا ثبت یا کان. یا جان الذی فدار، فدار متعلق به ثبت حصل کان استقر افعال عموم مقدر. پس ظرف جار مجرور اگر صفت یا صله یا خبر، بله خبر یا صفت یا حال یا صله قرار گرفتن، متعلق به افعال عموم مقدر. حالا بخونیم ببینیم چی میشه. تفصیل آخر، تفصیل دیگری که راجع به جمله های بی محل است. الاولا مما لا محل لها، اول این از جمله هایی که محل زیرا ندارد مستنفه است. تعریفش چیه؟ مستنفه یا هی المفتتح به الکلام، یا اونیست در اول کلام قرار میگیرد، مثل زیدون قائمون مثلا. اول منقطعت اما قبلها، یا نه مقتوع از ما قبلشه از حسی ایراب. اولی که مفتتح به الکلام باشد، مثالش مثل فلا یحزن که قولهم، فلا یحزن که قولهم، این جمله مستنفه است، مفتتح به الکلام است، در صدر کلام قرار گرفت. دومی که منقطع اما قبل باشد که باز مستنفه باشد، ان العزت لله جميعا، ان العزت لله جميعا، ان با اسم خبرش که العزت اسمش است، لله خبر، این منقطع از ما قبل است. نه فلا یعزن که قولون ما لذی رب داره، نه ان العزت لله جميعا، هیچ کدام. اولی مفتتح به الکلام است، دومی منقطعتون اما قبل. و کذالک، و همینطور محل از اعراب ندارد، جمله العامل الملغى لتأخره، افعال قلوب را به نظر بیارید. علمت زیدن عالمن، زیدن عالمن دو مفعول علمتو نبود، حالا زیدن عالمن بیا جلو قرار بگیرد، بشد زیدون عالمون علمتو. اونجا زیدون عالمون، اون زیدون عالمون که ملغا از عمل شده جلو قرار گرفت، دیگه محل از اعراب نداره، میشه مفتتح به الکلام دیگه. علمت زیدن عالمن، زیدن عالمن الان دو مفعولن، ولی اگر رفتن جلو قرار گرفت و علمت رو ملغا کردیم، میگه زیدون عالمون علمت، زیدون عالمون علمت، میشه جمله مستنف و محل از اعراب نداره. میگه و کذالک جمله العامل الملغا، جمله ای که عامل است، و کذالک جمله العامل الملغا، جمله که از برای اون عاملی است، جمله که از برای اون عاملی است که اون عامل الملغا، عامل ملغا شده است از عمل، لتأخره، چون عامل مؤخر شد. علمت زیدن عالمن، علمت تا مقدم بود، عامل بود بر زیدن عاملن، حالا علمت رفت مؤخر شد، عامل ملغا از عمل شد، جمله محل از اعراب پیدا نمیکنه دیگه، جمله می افتاد جلو دیگه، میگه زیدون علمت، زیدون عالمون علمت، زیدون علم عالمون، چه مفتتح به الکلام دیگه محل نداره. و کذالک جمله العامل، جمله اون عاملی که اون عامل الملغا، عامل ملغا شد، چرا؟ لتأخره. خب اما الملغا لتوسطه، اما اون جمله اون جمله ای که ملغا از عمل شده است لتوسطهی علمتو رو باز میگه. علمتو زیدن عالمن، حالا علمتو به واسطه توسطش ملغا از عمل شد. حالا که به واسطه توسطش ملغا از عمل شد، خود علمتو معل از ادام ندارد یا دارد؟ میگه خوب میشه معترضه دیگه. علمتو زیدن عالمن، علمتو رو بنداز وسط زیدن عالمن، میشه زیدون عالمون علمتو، میشه معترضه. میگه این دیگه جز جمله میشه که لا محل لها من الاعراب. زیدون عالمونش چه کار کنیم؟ زیدون علمتو عالمون میشه، علمتو شد معترضه، معل از ادام ندارد. زیدون عالمون چطور؟ مفتتح به کلام است، اونم معل از ادام ندارد. در صورت الغا میگه اما الملغا لتوسطهی، اما اون جمله ای که ملغا شده است به واسه این که وسط قرار گرفت، آقا اون فجملتون معترضه، او رفت داخل در جمله معترضه شو. علم تو زیدن عالمن گفتید، زیدون علم تو عالمون، علم تو شد جمله معترضه. چی بیچ؟ خب اثانیه، دویم از جمله که معل از اعراب ندارد، آقا المعترضه، جمله معترضه است. جمله معترضه کیه؟ و هی المتوسطه تو بین شیئین، جمله معترضه اونیست که در وسط دو چیز قرار بگیرد. که من شأنهما، که از شأن اون دو چیز، عدم توسط اجنبی بینهما، این است که اجنبی در وسطشون قرار نگیرد. از شأنشون وسط قرار نگرفتن اجنبی است بین اون دو چیز. هر دو چیزی مثل فعل و فاعل، یا فاعل و مفعول، یا صلب موصول، یا صفت موصوف، اینا اجنبی حق ندارد بیاد اینجا بین اینا. اگر جمله اومد بین اینا قرار گرفت، میشد معترضه، معل از اعراب نداره. اون جمله که بین دو چیزی باشد که از شأن اون دو چیز عدم توسط اجنبی است بینشون، وسط قرار نگرفتن اجنبی بین اونها، اون جمله هم معل از اعراب نداره. و تقع غالبا، و واقع میشد جمله معترضه غالبا بین فعل و مفعولش، مثل قال محمد هو ابن مالکی، احمد رب الله خیر مالکی. هو ابن مالک بین فعل قرار گرفته که قاله است، و مفعولش که احمد و رب الله باشه. بین فعل و مفعول، قاله فعل، احمد و رب الله مفعول، هو ابن مالک بین فعل و مفعول فاصله شده، معل از اعراب نداره. و تقع غالبا بین الفعل و مفعوله، و المبتدع و خبره، بین مبتدع و خبر، مثل همین در افعال قلوب خوندیم زیدون علمتو قائمون، زیدون مبتدا، قائمون خبر، علمتو بین مبتدا خبر قرار گرفته، محل اعراب نداره. و بین المبتدا و الخبر، و الموصول و صله، بین موصول و صله اگر قرار بگیرد، مثل میگیم هاذا الذی والله یعرفک، هاذا الذی والله یعرفک، والله قسم از جمله است دیگه، والله متعالی، هاذا الذی والله یعرفک، والله بین الذی و یعرف و صلهش فاصله شده، محل اعراب نداره. هاذا الذی والله یعرفه، این والله معل از اعراب نداره. والقسم والموصوف، بله والقسم و جواب، بین قسم و جوابش قرار بگیرد. اینجا آیه پیش کشید که یه قدر از وقت شما رو میگیره، مثل والحق اقول، والفالحق والحق اقول لاملأن جهنم. توجه کنید جمله بین قسم و جوابش قرار گرفته در این آیه و محل از اعراب نداره. فالحق والحق اقول لاملأن، فالحق آقا اینجا اصلش بالحقه بوده، بالحقه خب بابا قسم بوده، بالحقه بالحقه والحق اقول لاملأن، بالحقه با قسمه متعلق به اقسمو، لاملأن جهنم جواب این بالحقیه. فالحق آیاست ها، آیا دارد فالحق والحق اقول لاملأن، فالحق میفرماد در اصل بالحقیه، بالحق باش قسمه، یعنی قسم به حق، قسم به حق که چی؟ لاملأن جهنم، اون لاملأن جهنم جواب این بالحقیه. بین این بالحق و اون لاملأن، فالحق اقول والحق اقول فاصله شده، اقول فعل، انا فاعل، الحق مفعول بهش، این جمله بین بالحق و که قسم است با اون لاملأن جهنم که جوابش است فاصله شده. پس فالحق والحق اقول لاملأن، فالحق و قسم شماست. حالا میگیم چرا رفت برداشته. فالحق و قسم شماست. جوابش لعم لعنه. جمله‌ای که بین این دو قرار گرفته است والحق اقولوه. اقولو فی الانا فائل. این الحق مفعول به شست و مقدم. والحق اقول جمله ایست بین فالحق لعم لعنه که قسم است جا فاصله شده. این محل از اعراب نداره. خب حالا فالحقو گفتیم در اصل چی بوده؟ بالحقی بوده. خب بالحقی این بای جاره را ورداشتند. بای جاره به نصب بخونید. فالحقه به نصب بخونید. من به رفع خوندم نه به نصب بخونید. فالحقه والحق اقول لعمل انه به نصب بخونید. وقت بای جاره که روی بالحقی بوده ورش داشتند حق را منصوب به نزع خافض قرار دادن از باری اقسمو شده اقسمو بالحقی با رفته حق را نصب دادن. پس بنان الهازا این فالحق اول به رفع میخوندم به نصب بخونید نصبش محل شاهد ما میشه فالحق والحق اقول لعمل انه اون فالحق قسم شماست اون لعمل انه جوابشه والحق اقول جمله شماست. بین این دو قرار گرفته محل از اعراب نداره. اون وقت فالحق چرا به نصب منصوب از خافضه. اصلش اقسم بالحق بوده با اجاره را حذف کردند حق را نصب دادن منصوب از خافض باشد وسیله اقسم. پس والحق اقول جمله معترضه است بین قسم و جوابش محل از اعراب نداره. اینم مثال برای خب می‌فرماید که ول قسم و جوابی اون جمله که بین قسم و جوابش قرار می‌گیرد معترضه است محل از اعراب ندارد. ول موصوف و صفته جمله که بین موصوف و صفت قرار می‌گیرد اونم محل از اعراب ندارد معترضه میشه. مثل این آیه و انه لقسم لو تعلمون عظیم سوره مبارکه واقع است و انه لقسم لو تعلمون عظیم و انه لقسم لو تعلمون عظیم قسم موصوف عظیمون صفتشه و انه یعنی این مطالبی که ما گفتیم قبلا این لقسم قسم عظیم قسمی است که این صفت دارد عظیمه. بین قسمون که موصوفه و بین عظیمون که صفتشه جمله لو تعلمون فاصله شده. لو شرطی است و تعلمون فعل و فاعل این لو تعلمون که جمله است بین قسمون موصوف و عظیمون صفتش فاصله شده و اینم محل از اعراب نداره و بین الموصوف و صفته. خب اینم بگذاریم بیام سراغ جمله چهارم از ببخشید سیم از جمله که معنی از اعراب ندارد المفسره جمله مفسره است و هی الفضلت و فضله غلط است آقا و هی الفضلت و الکاشفت لما تلیه جمله مفسره اون جمله فضله است یعنی زیادیه که کاشف ما تلیه یعنی مبین و مفسره اون جمله است که تلیه این جمله مفسره تلو او واقع شده مفسر ما قبل شد مثل این مثلا عیسی اندالله که مثلا آدم خلق و من تراب که خلق و من تراب مفسره که مثلا آدمه محل از اعراب نداره. ایشون میفرماند والعصاه انه لا محل له عصا این است که محل نداره. بعضی گفتن نه محل داره مفسر محل اعرابش به حسب مفسرشه. هر محل که مثل داره خلق و من تراب هم داره و قیل هی به حسب ما تفسره قول بر این است که نخیر خلقه من تراب که مفسره محلش به حسب کمثل آدمه کمثل آدم هر اعرابی دارد که جره برای خودش اونم همین محل دارد. الرابعه جمله چهارمی که محل از اعراب نداره صلت الموصول جمله صله موصول است و یشترت و شرط است در جمله صله اولا این که خبریه باشد نه انشایی دویم این است که معلومتون للمخاطب این جمله صله موصول باید معهود باشد برای مخاطب جاءن الذی ضربک باید اون الذی ضربک اون ضرب موصول برای مخاطب معلوم باشد مخاطب بداند یک کسی زدتش این که مخاطب مضروب این کس بوده و این کس ضارب او بوده این پیشش معلوم باشه تا بتوند معرف از برای الذی باشه این مفهوم ضربکه باید برای مخاطب معهود و معلوم باشد تا معرف موصولش باشه ولی نه ولی مثل فغشیه ها ما غشیه ها و ضربه من ضربه ضربه من ضربه زد او را، اون کسی که زد او را، من چی میدونم اون کسی که زد او را کی. بله میفرماید که بله شرط ثانیش این است که معلومتون این جمله سلل المخاطب. این دو شرط. شرط سومش این است که مشتملتون الی ضمیر، جمله سلام مشتمل باشد بر ضمیری که مطابق موصول باشد. خب عائد میخواد رابطه با موصول با ضمیری باشه که اون ضمیر در افراد و تثنیه و جمع تذکیر تانیث مطابق با موصول باشه. الخامسه میرسیم تیشو یا هست هست الخامسه جمله پنجم از جمله که معنی ضرب ندارد، المجاب به القسم، جمله جواب قسم، مثل یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین، انك لمن المرسلین جواب والقرآن العظیم والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم قسم انك لمن المرسلین جوابش این معنی ضرب نداره. بعد اون مسائل پیش میاد، احکام شرط و قسم که با هم جمع شدن، و متجتمع شرط و قسم، هرگاه جمع شدن با هم شرطی و قسمی، آقا اکتفی به جواب المتقدم منهما، اکتفا میشد به جواب متقدم. یعنی اگر شرط مقدم شد جواب رو به او بدی، اگر قسم مقدم شد جواب رو به او بدی. قضیه از این قرار است، قانون اینه، الا مگر اونجایی که تقدمه ها یا تقدمه ما مقدم بشد بر این شرط و قسم، یا این کل این جمله مقدم بشد بر او، ما یک چیزی که یفتقر الی الخبر، مثلا مبتدای برشون مقدم بشه، اونجا جواب رو به کی بدیم؟ فیکتفا به جواب شرط. اونجا اکتفا باید به جواب شرط کرده، نیست جواب رو دیگه شرط میبرد. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی تقدم از شرط و علال قسم، چه شرط هم قدم بر قسمه بشه، او تأخر عنه، یا نه متأخر بشد از قسمه، از شرط. و السلام علیکم و رحمت الله.